فصل سوم. دیدن ساختمان‌های بغداد برایش جالب بود. باغ‌های انجیر و نخلستان‌های وسط شهر بوی مطبوع و هوای تازه‌ای را به مشام می‌رساند. بغداد پر بود از بازارها و بازارچه‌ها. از میان بازار آهنگران و مسگران گذشت و به میدانگاهی رسید که چهار طرف آن را باغ‌های انبوه در بر گرفته بود. اسب‌ها و قاطرها در حال جابجایی بارها و میوه‌ها بودند. گدایی برای یک سکه به التماس افتاد. یونس تنها داراییش را که سکه‌ای سیاه بود به او داد و گفت: اگر داشتم بیشتر از این می‌دادم. از بیپولی کارم به بغداد افتاده. گدا رو ترش کرد و گذشت. در قسمت شمالی میدان ساختمانی بلند و پرشکوه با دری بزرگ خودنمایی می‌کرد که چند سرباز و نگهبان در کنار آن ایستاده بودند. یکیشان با دیدن یونس که به سمتشان می‌رفت، تکانی به خود داد و پیش آمد و در برابر یونس ایستاد. بی هیچ سخنی منتظر ماند که یونس چیزی بگوید. در پی مردی به نام سلیمم. نگهبان با پوزخند گفت:
برو پی کارت. اینجا 70 نفر نامشان سلیم است.
مطمئنم اینجاست.
برو پی کارت. اینجا جای هر بی سر و پایی نیست. برو، اشتباه آمده ای.
کاروانی از دور سر رسید. از عرابه ها و اسب ها و زینت هایشان می شد فهمید که از اشرافند. یکی از نگهبانان با شتاب جنبید و نیزه اش را از پهلو محکم زد به سینه یونس و گفت:
برو کنار، وزیر دارد می آید.
ضربه نگهبان آنقدر شدید بود که درد در سینه یونس پیچید و او را پرت کرد طرف دیوار. یونس چشم گردان سوی کاروانی که به دروازه نزدیکتر می شد. یحیای وزیر را از عرابه سلطنتی و لباسهای زربافت و حلقه محافظانش در لحظه شناخت. از جا برخاست و قدمی پیشتر رفت. تمام توانش را در حنجره‌هایش جمع کرد و فریاد زد:
جناب وزیر، خبر و تحفه‌ای بی نظیر دارم برایتان.
صدای یونس در میان صدای سم اسب‌ها و چرخ عرابه ها گم شد. چند نگهبان دیگر هم به طرفش خیز برداشتند تا او را از دروازه دور کنند. با چند ضربه مشتی که به صورت یونس نشست، چشمهایش سیاهی رفت و رد خون از صورت به دهانش سرازیر شد. چشمهایش از خشم در خون نشست و دیگر نفهمید چگونه با یک مشت دهان یکی از نگهبانان را خونین و مالین کرده بود. یونس تا به خودش بیاید با دستهای بسته در سیاهچالی تاریک آویخته شده بود. جز تاریکی چیزی دیده نمی شد. کمی بعد به خودش آمد و دوباره همان نیرویی که او را تا بغداد کشانده بود توانش بخشید، اما دردی که در دستهایش احساس می‌کرد لحظه به لحظه بیشتر می‌شد. ساعتی بعد در سیاه‌چال با صدایی زوزه‌کش باز شد. روزنه‌ای از نور به درون تابید و نگهبانی تنومند با شکمی برآمده وارد شد. شلاق چرمی را از میان مشت‌هایش رها کرد و دسته چوبی آن را بالا برد. بیان که کلمه‌ای حرف بزند، ضربه‌ای محکم بر پیکر یونس زد. بعد با صدایی که در دیوارهای سیاه چال پیچید گفت:
راه بر وزیر اعظم می‌بندی؟ راه زنی؟ وگرنه گداهای بغداد اینقدر بی‌شرم و جسور نیستند.
یونس ناله‌ای کرد و به خود پیچید. سعی کرد خودش را سر پا نگه دارد.
کدام راه زن را دیده اید که با دستان خالی میان سربازان تا دندان مسلح بزند؟ من مهمان غریب شهر شما بودم. نمیدانستم اینجا پاسخ تحفه را با شلاق و سیاه چال می دهند.
نگهبان شلاقش را حرکت داد و گفت:
هنوز پاسخ تحفه‌ات مانده. با همین دست های خالی دهان مأمور خلیفه را شکسته ای.
بعد در حالی که به طرف در باز می گشت گفت:
بختیارت بوده که سلیم پیشکار یحیای وزیر تو را شناخت و نزد یحیا وساطت کرد. یحیا هم حرفت را جدی گرفته و کنجکاو شده که سخنت را بشنود.
سپس همانطور که داشت از در سیاه چال خارج می شد گفت:
وزیر جز کنیزکان زیبارو و دانشمندان بزرگ را به حضور نمی پذیرد. امروز اما نمی دانم آفتاب از کدام سو بیرون زده.
نگاهی به بیرون انداخت و فریاد زد:
شما دو نفر بیایید اینجا.
دو سرباز به سمتش دویدند. اشاره کرد به یونس و گفت:
ببریدش سوی استابل.
درد دست های بسته انگار در تمام جسمش پیچیده بود. نگاهی به دست بندهایی انداخت که پوستش را خراشیده و رد سرخش باقی مانده بود. چشمهایش را بستند و چشم و دست بسته او را تا استبل همراهی کردند. یحیی داشت با مهتر استبل سخن می گفت و توصیه می کرد که این اسب سفید و زیبا که از بهترین نژادهای ترکمن است آماده شود برای هدیه به پزشکی ایرانی که به کار تربیت شاگرد مشغول است. سلیم با آن شکم برآمده اش در کنار یحیی ایستاده بود. با دیدن یونس سری تکان داد و لبخندی زد. بعد اشاره کرد که چشمهایش را باز کنند. یونس نگاهی به اطراف انداخت و سلیم را شناخت. پیش از آنکه لب باز کند سلیم خطاب به وزیر گفت: جناب وزیر، این یونس پسر خاله من است. جوان ماجراجویی نیست، ساکن بصره است و اهل فضل و دانش. نگهبانها گفتند که سراغ مرا گرفته، قصد جسارت نداشته. از شوق دیدار شما هیجان زده شد و متاسفانه عقل و هوش از کف داد. به هر حال جسارت او را ببخشید. بعد با اشاره سر و چشم از یونس خواست که عذرخواهی کند. یونس آهسته و با حالتی حاکی از شرمندگی سلام کرد. یحیی اخمهایش در هم رفت و نگاهی به یونس انداخت و گفت: چطور ماجراجو نیست که بیت الحکم را به تلاطم انداخته با این کار ابلهانش؟ سلیم نگاه‌های التماس‌آمیزش را دوخت به چشم‌های یحیی و گفت: او را ببخشید جناب وزیر، جبران خواهد کرد مطمئنم. راه افتاد طرف یونس و در کنارش ایستاد و گفت: تو اصلاً کی آمدی بغداد و چرا اینقدر بی‌خبر؟ کاش مرا با خبر می‌کردی. خودم از جناب وزیر وقت می‌گرفتم و می‌آوردمت اینجا. حالا می‌بینی خودت را به چه روزی انداخته‌ای؟ یونس جوری که یحیی هم شنید گفت: سراغت را در بازار گرفتم تا به اینجا رسیدم. آب دهانش را قورت داد و ادامه داد: داشتم از نگهبانان سراغت را می‌گرفتم که ناگهان جناب وزیر از راه رسیدند. و یحیی اشاره کرد به یونس که پیش برود. یونس با دست‌های بسته نزدیک شد. آداب سخن گفتن با بزرگان را هنوز نمی‌دانی. حقت بود بگذارم در سیاه چال آدابدان شوی. یونس گفت: آموختم جناب وزیر، آموختم که اگر تحفه‌ای برای وزیر داشتیم یا خبری مهم هرگز به سمتش نرویم تا خود ایشان با دانش غیبی یا از طریق جنیان دربار متوجه شود. سلیم لبانش را گاز گرفت و رو به یونس گفت: از بخشش کریمانه وزیر سپاسگزار باش. یحیی لبخندی زد و رو به یونس گفت: خوب آموختی، بگو ببینم حرفت چه بود که سر راه ما سبز شدی؟ باید شما را با کسی آشنا کنم. همین لابد دانشمندی ناشناخته در آستینت داری که نتوانستم او را بشناسم. دختری در بغداد هست که خلیفه باید او را ببیند. یحیی مثل برق زده ها از جا پرید و نگاهی به سلیم انداخت و بعد رو کرد به یونس و گفت: همین؟ وقت مرا گرفتی که بگویی کنیزی برای فروش داری؟ اشاره کرد به گماشتگان و گفت: این دیوانه را بیاندازید توی همان سیاه چالی که بود. راه افتاد که برود. سلیم نگاه خشمالودی به یونس کرد و بعد دوید دنبال وزیر. وزیر همانطور که می رفت گفت: انقدر شلاغش بزنید که هوشیار بشود. گماشتگان پیش آمدند و زیر بغلهای یونس را گرفتند. سلیم مستعصل و حیران مانده بود که چه بگوید. رو کرد به یحیی و گفت: جناب وزیر، این فامیل ما. یونس پرید میان حرف او و خطاب به وزیر گفت: یعنی به من می آید که مستی از دیوانگان باشم و خواسته باشم حرف بیهوده بزنم؟ یحیی با عصبانیت دستهایش را در هوا تکان داد و گفت:
دست و بال خلیفه که هیچ، لای همین درختان بیت الحکم هم پر است از کنیزان زیبارو. آن وقت تو آمده ای اینجا کنیز به ما بفروشی؟
یونس در حالی که می‌خواست خودش را از دست نگهبانان رها کند گفت:
نه جناب وزیر، این کنیز از جنس آنان که دیده ای نیست. باید ببینی، فضل و دانش او رقیب ندارد.
یحیی گامهایش را آهسته تر کرد، برگشت و با اشاره به سربازان دستور داد که رهایش کند.
فضل و دانشش را از کجا دانستی؟
یونس قامت راست کرد. در همه ی زمینه ها، حکمت، طب، ریاضی، هر چه می خواهید از خودش بپرسید. سپس با نگاهی ملتمسانه ادامه داد:
اگر مطمئن نبودم، خودم را اینطور گرفتار نمی کردم. خواهش می کنم خودتان امتحانش کنید.
یحیی در فکر فرو رفت و لحظاتی بعد سرش را بلند کرد و رو به سلیم گفت:
فردا همین موقع کنیزش را بیاورد. طبیب را هم بگو بیاید. وای به حالش اگر وقت ما را تلف کرده باشد.
جای مشت‌ها و شلاق‌ها هم سیاه شده بود و هم می‌سوخت. ساری همانطور که زخم‌های یونس را پاک می‌کرد و مرهم می‌گذاشت گفت:
این زخم‌ها که چیزی نیست. 10 سال پیش که آقا را همراه با پسرانش گرفتند و بردند، آنقدر زده بودند که تا 2 ماه افتاد خانه و هنوز هم نمی‌تواند بی اثر روی پای خود بایستد.
جابر همچنان در فکر فرو رفته بود. یونس سعی کرد خودش را بی تفاوت نشان دهد و وانمود کند که اتفاق سختی نیفتاده و دردی در جانش نیست. جابر سر بلند کرد و گفت: میدانی مشکل از کجاست؟ یونس با تعجب گفت: کدام مشکل؟ بعید است که یحیی مرا فراموش کرده باشد. یونس با بهت پرسید: مگر شما را می شناسد؟ درست نمی دانم. یونس سرش را انداخت پایین و سخت به فکر فرو رفت. جابر چند لحظه بعد همانطور که تکیه داده بود به دیوار، دست برد سمت عصایش و آن را از زمین برداشت و برخاست.
توکل به خدا می کنیم. فردا هر سه با هم می رویم.
نگهبانی که دیروز با یونس روبرو شده بود لبخند زنان پیش آمد و نگاهی به او کرد و گفت:
دوست داشتم بیشتر از این گوشمالیت دهم.
بعد کنار رفت و گفت:
پیشکار جناب وزیر وساطتت کرده، وگرنه هنوز با تو کار داشتم.
یونس نورا را با گوشه چشم پایید. ترجیح داد که در حضور او ساکت بماند. سرش را پایین انداخت و آرام گفت: در فرصت مناسبی با هم صحبت می کنیم. سلیم که انگار شکمش را روی تنش به زور نگه داشته بود، از همان دور که داشت می آمد با دیدن یونس لبخند زد. او را در آغوش گرفت و در گوشش گفت:
امیدوارم حیثیتی را که در این چند سال جمع کرده ام نابود نکنی.
جابر به سلیم سلام کرد و با او دست داد. نورا کنار تر ایستاده بود. سلیم نگاهی به قامتش انداخت که در میان چادر پوشیده بود. اشاره کرد به نگهبانها که راه را برایشان باز کنند. بیت الحکمه ساختمان بزرگ مستطیل شکلی بود با آجرهای سرخ رنگ. حیاط سرسبزی داشت پر از درختان انجیر. در میان درختان انجیر و باغچه‌های سرسبز حیاط، کنیزان با لباس‌های رنگارنگ میلولیدند و برخی نیز در گوشه و کنار هم صحبت دانش آموزان بودند. دور تا دور حیاط را حجره و ستون‌ها احاطه کرده بود. در ضلع روبروی آن برج بلندی 4 دیواری بود که تا آسمان کشیده شده بود. در نوک این برج پهن و بلند گنبدی کوچک بود که بر فراز آن پرچمی سیاه تکان می‌خورد.
زیبایی اینجا برای شما شگفت‌انگیز است حتما. اینجا زرتشتی زادگان نومسلمان کتاب‌ها را از فارسی به عربی ترجمه می‌کنند و یهودیان و مسیحیان نیز کتاب‌های علمی را از زبان‌های سوریانی و یونانی به عربی برمی‌گردانند. یحیی نیز برای به دست آوردن مترجمان زبردست و دانشمندان علوم گوناگون کوشش بسیاری دارد. کتابخانه شهرهایی که به دست مسلمانان می‌افتد همه به بغداد منتقل می شود.
بعد با انگشت اشارهش نوک برج را نشان داد و گفت:
قصر یحیی و جایگاه اساتید بیت الحکمه بالای آن برج است. از آن بالا همه بغداد با شکوه است و زیر پای شما. الان می رویم و نشانتان می دهم.
سلیم راست می گفت. از آن بالا همه بغداد و شکوه و سرسبزیش را می شد دید. پنجره هایی داشت که می شد از آن بالا همه جا را پایید. قصر یحیی خیلی پر رفت و آمد و شلوغ بود. یحیی مشغول بازی شطرنج با کنیزکی بود که موهایش تا روی زمین رها شده بود و چهرهش را پوشانده بود. مهره شطرنج را جا به جا کرد و همونطور که چشمش به صفحه بود، اشاره کرد به نورا که نزدیکتر برود. نورا چند قدمی پیشتر رفت و ایستاد. یحیی سر بلند کرد و سر تا پای او را ورانداز کرد.
چطور دانشمندی هستی که بیت الحکمه ما نتوانسته تو را بشناسد؟
نورا آرام و متین پاسخ داد:
دانش را از جایگاه خود جستجو نکرده اید.
یحیی با ضربه ای صفحه شطرنج را به هم زد و برخاست. اخمهای کنیز در هم رفت و زیر لب غرولند کرد.
وقتی میبازی چرا بازی را به هم میزنی؟
یحیی بی توجه به کنیز اشاره کرد به مردی که آن سوتر با لباسهایی که غریب میزد ایستاده بود. مرد کتاب به دست پیش آمد. یحیی به نورا اشاره کرد و گفت: پاسخ این طبیب هندی را بده. طبیب پیشتر آمد و نگاهی به مهمانان کرد و با اشاره سر از یحیی اجازه خواست. رو کرد به نورا و بریده بریده گفت:
بی من گفتن تو دانشمند حکیمی هستی و از طب هم خیلی چیزها می دانی.
لهجه داشت و به زحمت کلمات را ردیف هم می کرد.
بله، هر پرسشی دارید بپرسید.
طبیب تأملی کرد و پرسید:
شما بیماری ها را چگونه درمان می کنید؟
حرارت را با سردی، سردی را با گرمی، رطوبت را با خشکی و خشکی را با رطوبت. شفا را به خدا وامی گذارم و برای تندرستی دستور پیامبر عظیم الشأن را به کار می برم که فرمود: معده خانه همه درد هاست و پرهیز درمان هر دردی.
طبیب لب گزید، لحظاتی سکوت کرد، در چشمهای نورا خیره شد، بعد برگشت رو به یحیی و با تأمل گفت:
طب همین است که این بانو گفت.
یحیی همچنان منتظر توضیحات بیشتری بود، اما طبیب لبخندی زد و گفت:
به همین سرعت و سادگی.
بعد همانطور به زحمت و بریده بریده گفت:
اهل دانش لاف و علم را به راحتی تشخیص می دهند.
یحیی ابرو بالا انداخت، گویا هنوز انتظارش از این آزمون برآورده نشده بود. طبیب به اون نزدیک شد و در گوشش زمزمه کرد:
حکیم کم نظیری است.
یحیی از جا برخاست، رو به جابر گفت:
همین گواهی طبیب هم برای من کافی است. این کنیز را می‌خرم.
طبیب همچنان در فکر فرو رفته بود و مشغول تماشا بود. یونس شتاب زده پا پیش گذاشت و گفت:
اجازه بفرمایید این کنیز را خلیفه ببینند.
یحیی اخمهایش در هم رفت.
وقت ما را هدر ندهید، به کار خلیفه نمی آید.
جابر با صدای قاطع گفت:
این شرط معامله ماست جناب وزیر.
یحیی جا خورد، برگشت و در صورت جابر دقیق شد و سر تا پای او را با چشمهایش کاوید. دلهره به جان جابر افتاد، رنگ صورتش کمی به سرخی زد. یحیی گفت:
تا داری برای معامله با من شرط تعیین میکنی؟
دست جابر آشکارا به لرز افتاد، سعی کرد لحنش را ملایم تر کند.
جسارت است جناب وزیر، خواهش میکنم شرط ما را بپذیرید.
یحیی برگشت سمت تختش، حالا کمی سمجتر شده بود.
ملاقات با خلیفه اصلا ممکن نیست.
جابر و یونس نگاهی به هم کردند. جابر عصایش را تکان داد و راه افتاد به سوی در. یحیی گفت:
میدانید که اگر بخواهم این دختر را نگه میدارم و شما را زنده یا مرده از اینجا میرانم.
جابر ایستاد، مرد و زنده شد، زبانش یارای پاسخ نداشت. نورا آرام زمزمه کرد:
و من نیز لحظه ای زنده نخواهم ماند.
کلام نورا خیلی آهسته بود، شاید گمان نمی کرد کسی شنیده باشد، اما یحیی را میخکوب کرد. برگشت طرف نورا و گفت:
این پیر فرتو چه دارد که تو را این طور پای بنده او کرده است؟
طبیب که همچنان در یک دستش کتاب داشت و دست دیگرش را ستون چانهش کرده بود و فکر می کرد، پا پیش گذاشت و با همان لحن خاصش گفت:
جسارت از جناب، فکر می کنم روز خوبی برای خلیفه خواهد بود، بد نیست.
یحیی لبش را به دندان گرفت و سر پایین انداخت و در فکر فرو رفت. طبیب به یونس نزدیک شد و آهسته گفت:
این دختر خیلی حکیم است، خلیفه از دیدنش خوشحال خواهد شد.
یحیی کمی تأمل کرد، دستی به صورتش کشید و گفت:
دوشنبه صبح فقط تو و کنیزت.
در دل جابر آشوب افتاده بود. از وقتی که برگشته بودند، عرض حیات خانه را صد بار عصا زده و راه رفته بود. صدای برخورد عصایش با آجرهای فرش حیات گاه گاهی سکوت غمبار خانه را می شکست. یونس نشسته بود لب حوض و هیچ کلامی بینشان رد و بدل نشده بود. بالاخره نطق جابر باز شد. همانطور که حیات را لنگ لنگان گام می زد گفت:
کاش تا اینجا پیش نمی رفتیم. حالا تنها دار و ندارم را از چنگم در خواهند آورد.
یونس مشتی آب از حوض برداشت و دوباره برگردان توی حوض و خیره شد به حلقه هایی که از زیر دستانش روی آب موج برداشت تا کناره های حوض. بعد دست در آب کرد و حلقه ها را به هم زد. من که تا سیاهچال پیش رفتم و ضربات شلاق را چشیدم. بگذار تا ته خط برویم. به نظرم حتی یحیی هم بدش نمی آید ماجرایی پر هیجان برای خلیفه رقم بزند. جابر دست به دیوار گرفت. خنده ای تلخ کرد و گفت:
انگار کیمیا را هم کلن فراموش کردی.
یونس با لحنی جدی گفت: تو با بانو به من قول داده ای.